آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. سفر رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان سفر کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، هیئت پارلمانی تاجیکستان به ریاست محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برای شرکت در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی به قزاقستان سفر کرد. همایش از 9 تا 10 فوریه در شهر ترکستان برگزار خواهد شد. نقش مجلس در تقویت همکاری استراتژیکی همه‌جانبه کشورهای آسیای مرکزی موضوع همایش است. در اولین همایش رئیسان پارلمان‌های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان شرکت میکنند. همکاری های متقابل محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا. در دیدار مقامات ارشد ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند، مسائل همکاری متقابل در زمینه های سیاسی و اقتصادی و بازرگانی بررسی شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، غیرت فاضل و معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان و شارلوت آدریان با سفیر اتحادیه اروپا در تاشکند دیدار و مسائل همکاری های متقابل در زمینه های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی را بررسی کردند. طرفین بر لزوم استفاده مؤثر از امکانات نهادهای همکاری های متقابل مشترک از جمله برگزاری نشست های دوره های آنها در سال 2023 میلادی تأکید کردند. همچنین در این دیدار بر اهمیت اجرای طرح های مشترک در مسیر استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمینه های مانند دیجیتال سازی، اقتصاد سبز، انرژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی تأکید شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. پیام‌های تسلیت امام علی رحمون به رئیس جمهوری ترکیه و سوریه. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام‌های جداگانه جان باختن تعداد زیاد از مردم ترکیه و سوریه بر اثر زمین لرزه شدید را به سران این دو کشور تسلیت گفت. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، با نقل از خاور، امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام‌های جداگانه جان باختن تعداد زیاد از مردم بر اثر زلزله شدید در ترکیه و سوریه را به رجب طیب اردوغان و بشار اسد رئیسان جمهوری دو کشور تسلیت گفت. در پیام امام علی رحمون به اردوغان آمده است: خبر جان باختن و مجروح شدن تعداد زیاد از مردم، همچنین خسارات هنگفت مادی ناشی از زلزله شدید در مناطق جنوب شرق ترکیه سبب تأسف عمیق ما شد. در رابطه با عواقب ناگوار این بلای طبیعی، مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جناب عالی و همه مردم دوست ترکیه ابراز داشته و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. در پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به رئیس جمهوری سوریه در این رابطه آمده است: خبر وقوع زمین لرزه شدید در کشور دوست سوریه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیاد از مردم و خسارات سنگین شد، سبب تأسف و تأثیر ما گردید. در این لحظات سخت مراتب همدردی خود را با جناب عالی و همه مردم دوست سوریه ابراز میکنم و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. تبلیغ فرهنگ غربی زیر پوشش دوره‌های آموزشی در قزاقستان. شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا در حاشیه‌ها و مفاد دوره‌های آموزش صلاحیت‌های جهانی ابراز نگرانی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان این مطلب را دنیا صدردین و رئیس شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا اعلان کرد. بر اساس اظهارات وی این شورا قصد دارد ضد طراحان دوره‌های شبهناک آموزش صلاحیت‌های جهانی که توسط وزارت علوم و آموزش قزاقستان برای تمام مدارس کشور توصیه شده است شکایت کند. صدردین نوا گفت دوره آموزش صلاحیت‌های جهانی همچنین به موضوع جنسیت می‌پردازد و تدریج این مفهوم تبیین می‌شود که فقط دو جنسیت وجود ندارد، بلکه تنوع جنسیت وجود دارد که شما حق دارید خود را آن طوری که می‌خواهید شناسایی کنید. وی تأکید کرد ما زنگ خطر را به صدا درآورده، زیرا این امر با ذهنیت ما هرگز هماهنگ نیست. گروه از والدین آمده شکایت ضد تهیه کننده دوره صلاحیت جهانی یعنی اکادمی ملی آموزشی به نام ابرای آلتینسارین هستند تا روشن شود که در حقیقت موضوع چیست و چرا چندین درس مشکوکی را تحمیل کردند. بنابر گزارش های رسانه محلی قزاقستان، هرچند دوره آموزشی موسوم به شایستگی های جهانی برای صنف های 5 تا 11 اختیاری عنوان شد، اما عمدتا به صورت مرتب تدریس می شود. اولین سفر رسمی وزیر خارجه قزاقستان به بحرین. وزیر کارهای خارجه قزاقستان برای اولین بار در تاریخ روابط دو جانبه به بحرین سفر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مختار طلیبردی وزیر کارهای خارجه قزاقستان در چارچوب یک سفر رسمی از بحرین بازدید و با حمد ابن عیسی الخلیفه پادشاه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر کارهای خارجه قزاقستان طرح مقابله را با مرحله جدید نوسازی سیاسی و اقتصادی در کشورش آشنا کرد. پادشاه بحرین به نوبه خود سرعت رشد مدرن قزاقستان را مثبت ارزیابی و از اصلاحات رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد. دو طرف با در نظر گرفتن پویای رشد تعامل سیاسی قزاقستان و بحرین بر اهمیت ادامه گفتگو در بالاترین سطح اشاره و با هدف گسترش روابط تجاری و اقتصادی در مورد انجام تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات حمل و نقل و لوجستیکی توافق کردند. در مذاکرات رئیس دیپلمات قزاقستان با خالد ابن عبدالله الخلیفه معاون نخست وزیر بحرین مسیرهای تعمیق روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف بررسی شد. دو طرف در مورد ایجاد شورای بازرگانی قزاقستان و بحرین با منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین تاجران و شناسایی زمینه‌های امیدوارکننده همکاری توافق کردند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به دستگیری دینداران و مؤمنان جمهوری آذربایجان با اتهامات به اساس مقامات دولت الهام علیو پرداخته می شود. دستگیری مؤمنان و دینداران در جمهوری آذربایجان با اتهام جاسوسی موضوع جدید نیست و مداوم در تاریخ این کشور پس از استقلال از سال 1991 میلادی وجود داشته است. پس از روی کار آمدن حیدر علیو در جمهوری آذربایجان این رویداد تلخ شکل گرفت و در زمان حکومت الهام علیو به صورت کامل تشدید شده است. در این زمینه اگرچه حقوق‌های سیاستمداران حاکم بر باکو را نباید نادیده گرفت، اما بدون شک دخالت‌های بیگانگان در این زمینه بسیار جدی است. در واقع پس از حضور گسترده بیگانگان در ساختار اداری و دولت الهام علیو، سیاست شیعه ستیزی در رسانه‌های باکو به میزان بی‌سابقه تشدید شده است. با تحرکات اخیر دولت الهام علیو چنین به نظر می‌رسد که مقامات دولت باکو که با حمایت‌های بیگانگان دلخوش کرده‌اند از علایق جدا نشدنی ملت‌های مسلمان سوء استفاده می‌کند. دستگیری دینداران شمال عرس را باید در همین راستا ارزیابی کرد. تلاش خانواده الهام علیو همواره برای فشار بر دینداران جمهوری آذربایجان به سابقه است و اصرار مقامات باکو بر وابستگی مؤمنین و دینداران شمال عرس به ایران موضوع جدیدی نیست. مقامات باکو این حقیقت را بهتر از هر کسی می دانند که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فهم و درک واقعی تشخیص درست از غلط را بهتر از هر مقام دولت الهام علیو تشخیص می دهند. مردم مؤمن و خداجوی جمهوری آذربایجان بیش از 70 سال تحت فشارهای شدید نظام متمرکز تصمیمگیری شوروی از آخرین دین الهی و مذهب تشیع دوری نکرده اند. با وجود این دولت الهام علیه همه مساعدت خود را به کار گرفته است تا مذهب مردم شیعه جمهوری آذربایجان را با دیگر فرقه های دینی و حتی رژیم نجات پرست صهیونیست متمایل و وابسته با ایران نشان دهد. بدیهی است که این رویای خام هیچگاه تحقق نخواهد یافت و تلاش های مقامات باکو مصداق ضرب المثل آب در هارون کوبیدن است. در همین ارتباط وداد اسکندراو بازپرس عالی رتبه پیشین دادستان جمهوری آذربایجان از وضعیت و ماهیت حاکمیت باکو اظهار نظر کرده است. این سیاستمدار و قانونگذار پیشین در شمال عرس گفته است که در جمهوری آذربایجان انسان‌ها به سطوح آمدند. همکنون یکی از نیروهای خیلی ناراضی در کشور و در مرحله اول نظامیان هستند. در رده دوم دینداران ناراضی هستند و سوم گروه ناراضی هم مردم عادی هستند. اظهارات این حقوقدان جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد وضعیت در شمال عرس عادی نیست. دولت الهام علی با واگذاری قدرت به ویژه در امور نظامی به یک کشور بیگانه نشان داده است که تمایل به ادامه حاکمیت بر شمال عرس با حمایت‌های مردم مسلمان شمال عرس ندارد. در مقابل به شدت به وابستگی جمهوری آذربایجان به بیگانگان از خود تمایل نشان می‌دهد. این امر به معنای آن است که رئیس جمهور آذربایجان به جای خدمت به مردم مسلمان شمال عرس تمام امکانات کشور را جهت خدمت به بیگانگان بسیج کرده است. دستگیری مؤمنان و دینداران جمهوری آذربایجان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. یک نکته قابل تأمل در این زمینه تلاش مقامات باکو و کارشناسان وابسته به دولت الهام علیه برای وادار کردن ایران به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی است، در حالی که ایران در 1400 سال گذشته هیچگاه در این نقشه و نقشه‌های مشابه تهاجمی ایفای نقش نکرده است. بدیهی است که این سناریو توسط بیگانگان که اختیار دولت باکو را در دست دارند طراحی و اجرا می‌شود و مقامات دولت الهام علیه در این زمینه نقش چندان ایفا نمی‌کنند. خبر دیگر این که دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیات حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرد و به استلام این پرسش که آیا آنها صلاحیت دارند که کریدور لاچین را به زور باز کنند پاسخ داد. دفتر نخست وزیر ارمنستان درباره مأموریت و اختیار صلح‌بانان روسیه در قره‌باغ اطلاعات ارائه کرد پاسخ داد. این نهاد اعلان کرد دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیات حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرده است. این سند پس از جنگ 44 روزه و بیانیه سه جانبه تاریخ 10 نوامبر سال 2020 در 21 نوامبر به امضای وزیران دفاع ارمنستان و روسیه رسید. اما جمهوری آذربایجان این سند را امضا نکرده است. در حقیقت دولت الهام علیه که با ترفندهای چندین سند همکاری نظامی با روسیه امضا کرده است، اکنون خواستار خروج صلح‌بانان روس از قره‌باغ است. مخالفت دولت الهام علیه با حضور صلح‌بانان روس در قره‌باغ نشان دهنده آن است که مقامات باکو تلاش میکند صلح‌بانان کشور دیگری غیر از روسیه را به منطقه قره‌باغ وارد کنند. بدیهی است که این امر به زیان دولت باکو ادامه خواهد یافت. در سند امضا شده میان روسیه و ارمنستان آمده است نیروهای حافظ صلح روس مستقر در امتداد خط تماس در قره‌باغ و در امتداد کریدور لاچین باید از جابجایی امنی همه نوع حمل و نقل، ارسال بدون مانع کمک های بشردوستانه بین المللی، نظارت بر رعایت رژیم آتش‌بس و واکنش به نقض توافق، تعهد به عدم توسل به زور و پیشگیری از اختشاش در حوزه مسئولیت خود، تضمین زندگی عادی در قره‌باغ، حفاظت از لوازم حیاتی، اطمینان حاصل کند. بر اساس این سند نیروهای حافظ صلح روسی می توانند در مواردی که با آنها اجازه انجام وظیفه خود را نمی دهند هنگامی که خشونت توسط گروه ها یا افراد مسلح ضد آنها اعمال شود، زمانی که جان و سلامت مردم غیر نظامی در معرض تهدید قرار می گیرد از سلاح استفاده کنند. در این زمینه آرتود خاچیکیان استاد دانشگاه علوم سیاسی استنفورد آمریکا این مسئله را بررسی کرد. این کارشناس ارمنی تأکید کرد بدون امضای جمهوری آذربایجان نیروهای حافظ صلح روسی می توانند وظایف مندرج در سند امضا شده توسط ارمنستان و روسیه را انجام دهند. به عنوان مثال تصور کنید که روسیه و ارمنستان سند را در رابطه با آنچه در ابخازیا و استای جنوبی در خاک گرجستان در حال وقوع است امضا کنند. چون این چیزی نمیتواند اتفاق بیفتد. شما نمیتوانید یک سند را امضا کنید و رویدادها را در قلمرو کشور دیگر شناسایی کنید. اگر قره‌باغ را قلمرو جمهوری آذربایجان در نظر بگیریم، معلوم می‌شود که جامعه بین المللی نیز آن را چنین می‌داند. حتی اگر در مورد آن هم صحبت کنیم، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. آیا می‌توانیم تصور کنیم که روسیه و جمهوری آذربایجان سندی را در مورد آنچه که در یروان و گیومری اتفاق افتاده است امضا کنند؟ این کارشناس سیاسی در عین حال گفت برای تحمیل صلح یعنی استفاده از زور باید دستور از سوی شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد. این نهاد باید وجود تهدید علیه امنیت بین المللی را تایید کند و به کشور و یا گروه از کشورها اجازه دهد تا از زور استفاده شود. به هر حال باید گفت در زمینه امضای توافقنامه جدیدی با روسیه جمهوری آذربایجان تمایل از خود نشان نمی‌دهد. مشخص می‌شود که مقامات باکو در زمینه همکاری با روسیه نیز از سیاست‌های دوگانه و ریاکارانه پیروی می‌کنند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.